قابل ملاحظه تو سطح منطقه و جهان.
بله بسیار سپاسگزارم.
شما شنوندگی برنامه عصر انقلاب هستید. موضوع این قسمت از برنامه هم انقلاب اسلامی، نهادینگی اعتماد به نفس ملی در جامعه ایرانی و تبیین چشم‌انداز آینده است. با مهمانان و کارشناسان محترم حاضر در استودیو این بحث رو شروع کردیم و ادامه خواهیم داد. نکاتی در خصوص وابستگی رژیم پهلوی به غرب و تلقین حقارت و ناتوانی ملی که در رژیم گذشته بود صحبت شد. چه شد که اون حس از بین رفت و به اعتماد به نفس ملی رسیدیم؟ نقش پهلوی ها در نابودی این سرمایه اجتماعی و نقشی که حضرت امام در ایجاد و برانگیختن اون داشتن به جزئیات بررسی شد.
امام راه رو به ما نشان داد، معیارها و شاخصها رو به ما نشان داد، هدفها رو برای ما مشخص کرد و خود او حرکت را آغاز کرد. ما دستاوردهای زیادی پیدا کردیم تا امروز به برکت حرکت در جهت انقلاب، اما هنوز تا اون هدفها فاصله بسیار زیاد است. می توانیم به اون هدفها برسیم مشروط بر این که این قطار بر روی همین ریل حرکت کند، بر روی ریلی که امام قطار جامعه اسلامی رو به حرکت درآورد. بعد از رحلت امام ما هر جا انقلابی عمل کردیم پیش رفتیم، هر جا از انقلابیگری و حرکت جهادی غفلت کردیم عقب موندیم و ناکام شدیم. این یک واقعیتی است. بنده در این سالها خودم مسئول بودم. این مطلب اگر تقصیری در اون باشد متوجه این حقیر هم هست. هر جا انقلابی بودیم، جهادی حرکت کردیم، بر روی اون ریل حرکت کردیم، پیش رفتیم. هر جا کوتاهی کردیم، غفلت کردیم، عقب موندیم. می توانیم برسیم به شرط اینکه انقلابی حرکت کنیم، انقلابی پیش بریم. مخاطب این سخن نسل امروز و نسل فردا و نسل فرداهای بعد است. مخاطب این سخن همه ما هستیم. مسئولان مخاطبند، فعالان سیاسی، فعالان فرهنگی، فعالان اجتماعی همه مخاطب این سخنند. جوانان، دانشگاهیان، حوزویان، پیشوران، روستاییان، شهریان همه مخاطب این سخنند. همه باید بدانند میتوان این راه را با شیوه انقلابی حرکت کرد، اون وقت پیشرفت قطعی است. میتوان به شیوه دیگری حرکت کرد، اون وقت سرنوشت رقتابری خواهد بود. امام تعبیر رایجی داشتند، مکرر در مواردی میگفتند اسلام سیلی خواهد خورد. اگر راه رو عوض کردیم ملت ایران سیلی خواهد خورد، اسلام هم سیلی خواهد خورد.
آقای دکتر غلامی، پرسشی که از شما دارم اینه که یکی از مطالب مهم، یکی از مباحث مهمی که طی این سالهای اخیر خصوصا امسال مطرح شده، بحث تمدن‌سازی نوین اسلامی هستش که خب در منویات مقام معظم رهبری هم به اون اشاره شده. این اعتماد به نفس ملی چه نقشی رو در اداره در اسخای میکنم در اراده ملت برای تمدن سازی نوین اسلامی در گام دوم انقلاب میتونه داشته باشه؟
حالا این یه بحث چند وجهی هستش که اصلا لازمه شکل‌گیری یک تمدن چی هستش و آیا اصلا ما میخوایم یه تمدن جدیدی درست کنیم یا این تمدن بوده احیاش
کنیم. بله
بالاخره اینا خودش مباحث مختلفی داره. حالا من اون چی که به ذهنم میرسه الان عرض کنم، در واقع ما یه روندی رو در 40 چند سال انقلاب طی کردیم، توی فرمایشات امام هم بوده، شاید دوستانم حالا شنونده های عزیز حالا آقای دکتر و جناب علی هم شنیده باشید که ما در واقع یه فرآیند 5 مرحله‌ای طی کردیم، ترسیم کردیم که البته در واقع هنوز به مرحله پنجمش نرسیدیم، ولی سال 57 ما انقلاب اسلامی رو در واقع با اون سزل در واقع رهبری حضرت امام و حضور مردم و مبانی در واقع دین که اصطلاحاً حالا انقلاب مردم پایه من اسمشو میذارم، که عرض کردم تو سال اولم که در واقع مردم قاعده این مثلث بودن، این انقلاب اسلامی شکل گرفت و پیروز شد. خب در ادامه ما نظام سازی کردیم در واقع، یعنی اومدیم چارچوبا رو شکل دادیم، ساختارها رو درست کردیم، ساختارهای زائد حذف کردیم، ساختارهای جدید ایجاد کردیم که اصطلاحاً در واقع متخصصین حوزه در واقع انقلاب به این میگن نظام سازی. اومدیم نظام سازی کردیم. گام سوم ما ایجاد دولته. همه اینا رو که دارم میگم نظام سازی پسوند اسلامی هم داره در واقع، یعنی انقلاب اسلامی نظام سازی اسلامی یا نظام و دولت اسلامی. و حالا که عرض میکنم ما الان توی مرحله هستیم، گام چهارم ما جامعه اسلامی و گام پنجم ما حکومت اسلامی هستش که به زعم من و نگاه من، اون چی که من میفهمم و فرمایشات آقا معظم رهبری و امام این انقلاب هم بوده، در واقع ایجاد حکومت اسلامی، حکومت نه به معنای رایجش که اون چی که ما درک و فهم میکنیم، به معنای همون تمدنی که جناب عالی میفرمایید
عرض کردم،
بله هستش. یعنی ما الان تو مرحله سوم دولت سازی در واقع اسلامی هستیم. خب و حالا این که کی این مرحله تموم میشه و ما مرحله چهارم میشیم، اینا خودش یه مباحث مفصلیه که ما باید بهش بپردازیم. اما اینکه این حرکت ما به سمت تمدن سازی، من خودم قائل به این هستم که ما تمدنی به نام تمدن اسلامی بوده، نمیخوایم یه تمدن جدیدی رو بسازیم. بلکه تمدن اسلامی، البته نه با نگاه سلفیگری و نگاهی که جریان در واقع تکفیری داره، نه اصلا منظور اون نیست، با در واقع چارچوب و ضابطه و نگاهی که امامین انقلاب دارن، ما دنبال احیای تمدن اسلامی هستیم. خب آیا موفق بودیم؟ من به نظر خودم اینه که بله موفق بودیم. دلیلش هم اینه که شما امروز دارید بروندادشو در جامعه جهانی ملاحظه میکنید. ببینید خود متفکرین و صاحب نظران دنیای غرب به این هم معترف بودن دیگه. حالا یه اسم معروفی که همه میشناسن دیگه، حالا اینجا ما تو رسانه میگیم آقای فوکویاما رو فکر کنم همه بشناسن دیگه، نظریه پایان تاریخ رو که دادن. نظریه پایان تاریخ ایشون این بود که آقا لیبرال دموکراسی مدینه فاضله جامعه بشریه، شما بعد از این هیچی نداری که بتونه در واقع بهترین نحوه اداره حاکمیت ها و دولت ها در جامعه بشری امروز تا مادامی که بشر هست بهتر از لیبرال دموکراسی وجود نداره. نظری پایان تاریخ در واقع چکیده و خلاصه شدهش این بود که بهتر از لیبرال دموکراسی وجود نداره. اما شما امروز میبینید خود همین شخص چند سال پیش اومد معترف شد و این حرفش رو پس گرفت در رسانه. خود معظم رهبری هم سخنرانی داشتن یکی دو سال اخیر، من دقیقا تاریخش حضور ذهن ندارم، به این اشاره کردن و منم خودم این مطلب آقای فوکویاما رو خوندم که ایشون حرفش رو یه به نحوی از انها پس گرفت که آقا نه من اون حرف نظر پایین تاریخ گفتم به این کیفیت نیست. دلیل چی بود؟ ما تو حوزه اندیشه‌ای داریم صحبت میکنیم دیگه. به نظر من دلیل این بود که چیزی به نام انقلاب اسلامی اومد، ظرفیت‌های حکومتداری و در واقع بعد سیاسی اسلام که مرتبط با نحوه حکومتداری بود رو اومد احیا کرد. خب این در لوای کی اتفاق افتاد؟ در لوای در واقع اسلام در بستر دین و با حاکمیت یک در واقع مرجع تقلیدی که به عنوان ولی فقیه در رأس این حاکمیت قرار گرفته و داره پیش میبره الحمدلله والمنه. و امروز هم جمهوری اسلامی ایران بالاخره یه بازیگر موثره که من تو صحبت قبلیم عرض کردم. لذا این موضوع اعتماد به نفس ملی و بحث باور به توانستن در بستر انقلاب اسلامی و در واقع اون زمینه‌ای که عرض کردیم در حوزه مباحث دینی بود، تونسته این حرکت و نقطه استارت رو بزند و امروز تقریباً حالا بخوایم عددی کمی هم بگیم، شاید بیش از 50% مسیر رو به سمت احیای تمدن اسلامی ما رفتیم جلو. مهمترین مصداقش هم عرض کردم، نموداد بیرونی، در واقع برونداد بیرونیش رو در دنیای غرب و تقابلی که با نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان سردمدار شکل‌گیری این تمدن اسلامی داره شما میتونید ملاحظه کنید. چرا اروپای غربی، چرا آمریکا با عراق اومد در واقع چیز کرد؟ حالا من عراق اصلا مثال نمیزنم، میگم آسیای شرق، مثلا میگیم آقا اندونزی، مالزی، خب بالاخره اونم کشور مالزی هم کشور مسلمانه دیگه، چرا با اونها چالش نداره؟ چرا با اونها چالش نداره؟ چرا خب مثلا همین جمهوری آذربایجانی که هستش، چرا با اینا چالش نداره؟ چرا با کشور ترکیه چالش نداره؟
بله.
کشور ترکیه که همسایه ما هست دیگه، بالاخره اینا هم مسلمانن دیگه. ببین چرا با اینا چالش نداره؟ چرا 40 و چند ساله که ما رو تحریم کرده اونا رو تحریم نمیکنه؟ اینا دلیلش اینه که ژاپنی‌ها یه ضرب المثلی دارن، میگن که قطار ایستاده رو کسی سنگ نمیزنه.
بله.
حرکتی که انقلاب اسلامی و در ادامه جمهوری است، چون من خیلی روی این ببخشید چیز دارم، اصرار دارم که بگم انقلاب اسلامی.
بله.
خیلی ها دنبال عادی سازی هم میگن، آقا اینایی که لفظ انقلاب اسلامی رو به کار میبرن همش میخوان این دوران انقلابی و اون فضای تنشی انقلابی رو حفظ کنن. بله، ما حالا شما عزیزم اینه میخوایم اینو حفظ کنیم، چون قائل به اینیم که دیدید تو بیان مسئولین توی چیزا میگن آقا در مقطع حساس کنونی، به قول یکی از این دوستان به شوخی میگفت آقا چی شد این 40 چند سال دیگه هیچ وقت عادی نشد، همش حساس بود. منم میگم اتفاقا این حرف درسته، ما اتفاقا خیلی دنبال این هستن که پسوند، یعنی پیشوند انقلاب را بگیرن از ما، ولی من اصرار دارم که بگم انقلاب اسلامی و در ادامه آن جمهوری اسلامی ایران که در سایه انقلاب اسلامی در واقع شکل گرفته، چون این دو تا مقوله متفاوت هم. من خواهشم اینه روی موضوعات خیلی آدم با مخصوصا حالا بالاخره آی دکتر هم هستن عزیزان شنونده ما، محتمل در بینشون اساتید دانشگاه و عزیزانی که تو این حوزه کار پژوهشی میکنن، خواهشم اینه روی این دو تا موضوع که حالا داخل پرانتز اینو دارم عرض میکنم تفاوت قائل بشن. بین انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی تفاوت وجود داره، این یه موضوعیه که خواهشن چیز نشه. سطح انقلاب اسلامی بالاتر از جمهوری اسلامی، یعنی جمهوریت در سایه انقلاب اسلامی به وجود اومده و نقش مردم تو انقلاب، مردم نقش اساسی داشتن، ما کسی منکر نقش مردم نیست، ولی اینا دوتا موضوع متفاوت هستن. سطح انقلاب خیلی بالاتر از موضوع حالا جمهوری اسلامی، لذا انقلاب اسلامی و در سایه آن جمهوری اسلامی ایران به عنوان پیشقراول، به عنوان کسی که داره خطشکنی میکنه، بنبستشکنی میکنه در راستای اثبات ناکارآمدی نظام لیبرال دموکراسی در توانمندیش در اداره جامعه بشری، داره به شدت و محکم با قاطعیت جلو میره و قطعا خط انتهای این مسیر و نوک قله شکل‌گیری همون تمدن اسلامی که جناب عالی فرمودید که انشالله با امید خدا دور از دسترس هم نخواهد.
بله، سپاسگزارم آقای دکتر غلامی. یک پرسش مشترکی رو میخوام از دوستان کارشناس مطرح بکنم و پرسشی هستش که حالا یک مقدار رو به جلو هست، نگاه به آینده داره. آقای علی نژاد، حالا این سوال رو با شما شروع میکنیم. چشم‌انداز آینده ایران قوی در بستر اعتماد به نفس ملی و عزم جوانان این ملت برای رسیدن به قله‌های پیشرفت و توسعه مبتنی بر توان داخلی که حالا همون بحث درونزا بودن رو پیش میگیره، این چشم‌انداز رو چگونه تبیین میکنید و چه کمکی میتونه بکنه، چه نقشی میتونه در آینده داشته باشه اعتماد به نفس ملی برای رسیدن به یک ایران قوی؟
بله، خیلی تشکر میکنم. من دو نکته نسبت به صحبت‌های دکتر عرض بکنم، حالا شاید تکمیلش باشه. یکی این که در رابطه با اون 5 مرحله که فرمودن عرض بکنم که اینها تقدم رتبی ندارن نسبت به هم، که اگر یک مرحله تمام شد مرحله بعدی شروع میشه و باید صبر کنیم تا اون مرحله بعدی تمام بشه که مرحله بعدی رو شروع کنیم. نه، این گونه نیست. این 5 مرحله از همون ابتدای انقلاب با هم جلو رفته، منتها به درصدهای مختلف. یه وقتی یه جایی 20% جلو رفته، یه جایی 30%، یه جایی 40%، که به نظرم میاد این ادبیات رو یه مقداری باید تکمیل ترش کنیم، به این شکل نگاه بکنیم. اگر دقت کرده باشیم مقام معظم رهبری هم تو 40 سالگی انقلاب اسلامی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی رو دادن.
بله.
نگفتن ما وارد مثلا مرحله سوم یا چهارم شدیم. گام دوم یعنی که ما در گام اول توی این 5 تا موضوع انقدر پیشرفت و در گام دوم باید مثلا برسیم به پیشرفته دیگه. بنابراین مسئله انقلاب همچنان مسئله ماست. مسئله نظام سازی همچنان مسئله ماست. مسئله دولت سازی همچنان مسئله ماست. مسئله جامعه سازی همچنان مسئله ماست و مسئله تمدن سازی همچنان مسئله ماست. هیچ وقت فارغ از اینها ما نخواهیم شد و توی دورانهای مختلف اینا تبدیل مسئله میشه برای ما. افراد مختلف میان طرح میکنن این موضوع. بنابراین ما نمیتونیم خیالمون راحت باشه از اینکه مثلا دوره اول تمام شده یا مثلا وارد، نه، ما باید تکمیل تر بکنیم، باید کامل تر بکنیم. این تقدم رتبی و زمانی نیست. حالا یه شکل دیگه میشه در موردش صحبت کرد. مسئله بعدی در رابطه با جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی بود. یه نکته عرض بکنم، نگاه بکنید، شاید بهترین تعبیر تعبیر ظرف و مظروف باشه. به نظر من ما نمیتوانیم بگیم صراحتن بین انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی تفاوت وجود داره، چون خیلی بحث و چالش در این خصوص زیاد وجود داره و موجب شبه‌سازی هم میشه. نه، انقلاب اسلامی در جغرافیای ایران اتفاق افتاده، بیان و گفتار رهبری هم همیشه حرف از ایران اسلامی بوده. ما اگه ملت شدیم، ملتی بودیم که مسلمان بودیم، ایرانی بودیم و ایشون ایران از ایران اسلامی همیشه یاد میکنن. این انقلاب در جغرافیای انقلاب اسلامی افتاده، اتفاق افتاده. خود حضرت امام صدور انقلابو چی میدونه؟ صدور انقلابو پیام مردمی شدن انقلاب اسلامی به کشورهای منطقه میدونه که دیکتاتوریان. میگه اگر در هر جای دیکتاتوری وجود داشت، اونها از انقلاب اسلامی اگر الگو بگیرن، تبدیل بکنن اون رژیم به رژیم مردمی، بنابراین انقلاب اسلامی صادر شده. این جمله معروفیه در منظومه فکری اندیشه امام خمینی رحمت الله. بنابراین با از ظرف و مظروف میتونیم در این خصوص استفاده بکنیم که فکر میکنم اصطلاح دقیق تری باشه. اما در رابطه با سوالی که فرمودید عرض کنم خدمتتون که نگاه کنید، اساساً انقلاب اسلامی به این دلیل شکل گرفت که یک افقی رو ترسیم کرده بود، یک هدفی داشت. برای همین مردم هم اومدن وسط، مردم اومدن نقش آفرینی کردن، عملیات داشتن. اون قصد فردیشون تبدیل شد به قصد جمعی، تبدیل شد به اعتماد به نفس ملی. هدف و افق مهم بود. ما اگر بخوایم ملموس اینو مقایسه بکنیم، میتونیم این اتفاقات 4 ماه اخیر رو ببینیم.
بله.
شما الان 4 دهه جمهوری اسلامی انقلاب اسلامی داره فعالیت میکنه با همون مدیوم، با همون اندیشه، تاب‌آوری کرده، در واقع دستاورد داشته، پیشرفت کرده، داره وارد فضای جدید میشه برای جریان سلطه خطرآفرینه. اونها هی قدرتشون ضعیف شده، قدرت انقلاب اسلامی بیشتر شده، ما تبدیل شدیم به یک بازیگر مهم منطقی، غیر قابل انکار، غیر قابل چشم‌پوشی. تو سند امنیت ملی آمریکا هم مسئله تر شده. در رابطه با مسئله خدمت شما عرض بکنم، موضوع انقلاب اسلامی هم همینه. انقلاب اسلامی چون جمهوری ترین نظام سیاسی موجوده،
بله،
و چون میتونه افقهای جدید برای نظام سازی به دنیا بده، بنابراین کاملا با نگاه امیدوارانه باید به انقلاب اسلامی نگاه کرد، چون افق داره. افق حالا یک افق آخر زمانی ما داریم که دولت مهدوی است و یه افق پیش روی دوران جدیده که همین باعث ترس و حراس جریان در روز جریانات لیبرال دموکراسی و سرمایه‌داری دنیا غرب شده. من یه نکته دیگه تکمیلی به این بحث اضافه بکنم و اون بحث اینجاست که ما خدمت شما عرض بکنم، وقتی حرف از انقلاب اسلامی میزنیم، باید بدانیم که از ذهنم رفت، حالا اگر که به ذهنم بیاد دوباره عرض میکنم خدمت شما. بنابراین ما میتوانیم مدعی بشیم که افقمندترین نظام سیاسی موجودیم. این حوادث اخیر انرژی انقلاب اسلامی رو بیشتر میکنه. اینجور نیست که از انرژی انقلاب اسلامی کم کنه. حادثه
سوال ایجاد میکنه، ابهام ایجاد میکنه، تلنگر میزنه به شما که آقا دوز انقلاب گیری نظام سیاسی شاید اومده باشه پایین، باید دوباره اندیشه انقلاب استخدام کنی، نه اینکه بری به سمت تغییر تو اصل انقلاب. تحول یعنی به سمت بهتر شدن رفتن. مقام معظم رهبری گفتن دیگه الان ما نیاز به یک تحول جدی و بزرگ داریم، یعنی به سمت بهتر شدن. بهتر شدن چیه؟ تقویت انقلاب، تقویت ارزش انقلاب، تقویت اسلام و تقویت نظام. اگه این سگانه تقویت بشه، هم نظام مردمی تر، هم نظام افقمندتر میشه، هم کارآمدتر میشه و هم خیلی از مشکلات پیش روی ما حل خواهد شد. مردم با انقلاب اسلامی، با جمهوری، با نظام اسلامی، با ایران مشکلی ندارن. با ضعف‌های مدیریتی و ساختارهای بوروکراتیک مشکل دارن. اعتراضشون به اونه، نارضایتی از اون دارن. اینا اصلا باید تفکیک بکنن. بنابراین اون اندیشه‌ای که میتونه افق بده، راه رو روشن بکنه و منجر به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی شده، اندیشه امامت، اندیشه مهدویت. بنابراین ما کاری که باید بکنیم اینه که بیایم در واقع تبیین بکنیم که الان برای تمام جریانات سیاسی، برای تمام نخبگان، ما الان در شرایط گام دوم انقلاب اسلامی قرار گرفتیم. خواهش می‌کنم.
سپاسگزارم. ممنونم از شما. خب آقای غلامی، 5 دقیقه، چون بخوایم جنبندی و اینا داشته باشیم نمی‌رسیم. 5 دقیقه دیگه مبحثم با شما. شما نکته‌ای دارین که
بگید؟ نه من
نه. چیز نه. خب شما 5 دقیقه، من همین پرسش رو مطرح میکنم. اگر هم از قبل نکته ای مونده تو همینجا به عنوان جمع‌بندی بحثتون داشته باشم. بله. خب دقایق پایانی برنامه هم هست. آقای دکتر غلامی، همین پرسش رو من از شما مطرح میکنم، یعنی در واقع یک پرسش مشترکی بود که مطرح کردم. دیدگاه شما در خصوص چشم‌انداز آینده ایران قوی در بستر اعتماد به نفس ملی چی هستش و چقدر این میتونه یک پیشرانی باشه برای موتور محرکی جوانان ایران، جوانان این ملت، عزم ایران برای رسیدن به یک ایران قبل؟
بله ممنونم. من یه نکته قبل از اینکه به پاسخ سوال جناب علی بپردازم، در صحبت یعنی مطلبی که آقای دکتر بله فرمودن، رابطه بین انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی، بله منم همون ظرف و مظروف را قائلم و در واقع انقلاب اسلامی را ظرفی میدانیم که جمهوری اسلامی به عنوان مظروفش هست دیگه. درسته شما این نگاه رو دارید دیگه به نظر، غیر از اینه
جمهوری اسلامی ظرف، انقلاب اسلامی مظروف.
یعنی شما یعنی قائل به اینید که سطح جمهوری اسلامی بالاتر از انقلاب اسلامی هستش؟ یعنی اینو من دقیقا متوجه نشدم.
نظام جمهوری اسلامی این در واقع محتوای انقلاب اسلامی رو تبدیل کرده به در واقع وجود عینی.
جمهوری اسلامی ایران شکلیش در بستری بود که انقلاب اسلامی ایران فراهم کرد. یعنی اگه انقلابی محقق نمی‌شد، جمهوریتی به این کیفیت هم شکل نمی گرفت در واقع. و لذا اینه که و خیلی مصرن، همین امروز هم اندیشمندان و صاحب نظرانی مصرن که این در واقع بگن آقا دیگه دم از انقلاب نزنید دیگه، لطفا دیگه تموم شد، آقا یه چیزی سال 57 به وقوع پیوست، مردم اومدن با رهبری امام، یه انقلابی به وجود اومد، تموم شد آقا، الان دیگه جمهوری
شو ببند.
آقا ببند پرونده رو، الان جمهوری اسلامی ایرانه دیگه. دیگه شما اگه حرفی داری تو این چارچوب بزن.
درست.
که این به نظر من یک موضوع خیلی خطرناکی هست و یک خیلی از حالا در مراکز پژوهشی ما، در مراکزی که تصمیم سازی میکنن، نسبت به این موضوع باید هم حساسیت وجود داشته باشه، هم هم در واقع اون تئوری پردازیایی که نیاز هست برای اقناع افکار عمومی و به ویژه قشر مخاطبین خاص ما بهش پرداخته بشه. در مورد سوالی که جناب علی فرمودید،
ببینید فقط 2 دقیقه بیشتر فرصت نداریم.
یه نکته‌ای که خیلی مهمه و امروز هم دنیای امروز باش گرفتار هست، شاید هم همه شنیده باشیم، جنگ شناختی و ادراکی است. شنیدیم دیگه اینو.
بله.
ببین دنیای امروز من فکر می‌کنم قدرت دست کسی است که بتونه افکار عمومی رو تسخیر کنه. قدرت دست کسی نیست که در واقع جنگ افزار داره، اونم قدرت ها، که در واقع اصطلاحا یه تقسیم بندی که میکنن میگن قدرت نرم و قدرت سخت. امروز یک چیزی جدیدی دیگه اختراع شده که ترکیبی از این دوتا شاید باشه، که در واقع اصطلاحا حالا هوشمند اسمشو میذارن یا ترکیبی، حالا قدرت هوشمند یا ببینید تفوق در واقع به زعم بنده والله کسی که حالا تو این حوزه بالاخره اندک مطالعه داشتیم اینه که بر قدرتی هست که اصطلاحاً ما میتونیم قدرت نرم اسمشو بذاریم، یا حالا ترکیبی هم اگه باشه، باز این قدرت نرم از منظر اینه که شما بتوانید در مردم یک کشور و در سیاستگزاران یک کشور اولویت ها را در ذهنشون جابجا کنید. یعنی پس سرمنشه چی میشه؟ حالا با چه سرمنشه میشه اون در واقع افکار عمومی که شما با ابزارهای مثل همین رسانه، مثل همین رسانه شما میتونید اولویت ها رو در جنگ شناختی و ادراکی این اولویت ها رو جابجا میکنی در ذهن و فرد رو به یک فضای میرسونی که حالا اگر رویکرد ایجابی باشه، در راستای منافع باشه، که مثلا حالا میگیم آقا صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران داره در واقع این نقش رو ایفا میکنه خارج از کشور، رسانه هایی که بالاخره نقش اپوزیسیون رو دارند برای در واقع در ضدیت با جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی هستن، دارن این نقش رو ایفا میکنن که بتونن این اولویت ها رو در ذهن مخاطبین و مردم ما جابجا کنن. حالا چه ارتباطی با این موضوع داره؟ اون اراده ملی که صحبت کردیم، مفصلا بهش پرداختیم، شک گرفت، ایجاد شد، فعال شد، اومده جلو، امروز به این رسانه در اون جنگ شناختی و ادراکی جوان ما رو به سمت سوی میبره که خودباوریش رو از دست میده، خودباوری ملی رو از دست میده. مثلا نمونهش مثالم میزنم چون بالاخره با مثال شاید این بهتر نهادینه بشه در زیر مخاطب و دیگه بحث رو تموم کنیم. اینی که شما در موضوع همین واکسن و این داستان کرونا و واکسنی که اتفاق افتاد، خب میدیدید که تو رسانه ها سال 99 که موضوع واکسن دیگه باب شد از مثلا نیمه دوم سال 99، خب آقا بالاخره ورود کردن مجموعه های ایرانی و خب تلاش وافری شد، الحمدلله به نتایج خوبی هم رسیدن. ولی شما اگر افکار عمومی و رسانه ها رو مخصوصا تو خواص رصد میکردی، آقا مسخره میکردن، آقا آب مقطر تولید کردید داری به مردم میزنید، سر کار گذاشتید مردم.
بله، شایعه ها و شبهاتی که مطرح میشه.
حالا امروزی که سال 1401 که ما نشستیم، شما ببینید کرونا داره چه اتفاقی در آمریکا و اروپای غربی براش اتفاق میفته و در ژاپن و در جمهوری اسلامی ایران چه اتفاقی داره میفته. با همون واکسنایی که آب مقطر بود، ما به فضل الهی و به عنایت الهی و با همتی که داشتیم تونستیم کرونا رو در واقع ریشیکن کنیم. خیلی از روزا آمار فوتی ما صفره، ولی بله. امروز همین امروز صبح یه مطلبی من داشتم میخوندم که رهبران کشورهای غربی وقتی میخوان سفر برن، اصرار بر این دارن از خلبانی استفاده بشه که این خلبان واکسن نزده باشه. واکسنایی که در واقع یه روزای پوزشو میدادن دیگه تو جمهوری اسلامی ایران و اینجا. من همین مطلب از حالا رسانه‌ش هم یکی از این رسانه‌های مطرح غربی بود که نوشته بود که رهبران کشورهای غربی وقتی میخوان مسافرت خلبانه رو چک میکنن که این خلبان، چرا؟ چون واکسنه باعث سکته میشه. یعنی اثراتی و عوارضی که داشته باعث سکته آنی و لحظه‌ای شده و ممکنه آقای خلبانه واکسن ممکنه تو مسیر سکته کرد و خلاصه. لذا اگر بتوانیم، جمله پایانیم این که بتونیم در این جنگ شناختی و ادراکی که امروز شکل گرفته بر علیه نظامون پیروز بشیم، اون اراده ملی که در اول انقلاب با رهبری حضرت امام شکل گرفته، این میتونه به عنوان یک پیشران در واقع پیشرفت و توسعه کشور نقش اساسی و ویژه‌ای رو ایفا کنه.
خیلی متشکرم، ممنونم از شما شنوندگان محترم که برنامه عصر انقلاب رو برای شنیدن انتخاب کردید و وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. به پایان این قسمت از برنامه عصر انقلاب رسیدیم که در اون به موضوع انقلاب اسلامی، نهادینگی اعتماد به نفس ملی در جامعه ایرانی و تبیین چشم‌انداز آینده با حضور کارشناسان مستقر در استودیو، جناب آقای دکتر محمد صادق غلامی کارشناس مسائل سیاسی و جناب آقای دکتر جعفر علیان نژادی کارشناس اندیشه سیاسی پرداختیم. من به اتفاق تمامی همکارانم در تیم برنامه عصر انقلاب و اتاق فرمان برای شما روز و روزگار خوشی رو آرزومندیم و از شما طلب دعای خیر داریم. تا درودی دیگر بدرود. یا علی مدد، خدا نگهدار.
دیدی که سحر از پی شب در راه است، دیدی که دوام شب بسی کوتاه است.